صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمیع عباس هستم و تا یک ساعت دیگر با شما خواهم بود. تا این یک ساعت علاوه بر اخبار افغانستان و جهان و برنامه آزادی و شنوندگان، گزارش هایی داریم در مورد برخورد مردم با طالبان در یک منطقه نگرهار که چندین نفر از طالبان در آن کشته شدند و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به اخبار افغانستان و جهان که مقیم نائب تهیه نموده است.
سخنگوی نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا میگوید امروز صبح یک تیاره جت جنگی امریکا در شرق افغانستان سقوط کرد و هر دو سرنشینان به هلاکت رسیدند. لوی دریسیس قوای مسلح بریتانیا گفت این کشور می خواهد شمار اساکرش را در افغانستان به همین سطح نگه دارد، اما در 18 ماه آینده امکان دارد تعداد این سربازان را افزایش دهد. وزیر خارجه امریکا هیلری کلینتون از هندوستان خواست در حمایت پاکستان در جنگ علیه تروریسم با واشنگتن همراه شود. سخنگوی نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا میگوید امروز صبح یک تیاره جت جنگی F-15 امریکا در شرق افغانستان سقوط کرد و هر دو سرنشینان هلاک گردیدند. جورج جولیان میگوید حادثه ناوقت روز شنبه رخ داد و باور ندارد که در این واقعه در اثر فیر دشمن رخ داده باشد. قوای هوایی امریکا گفت این تیاره در حال عملیات بود که سقوط کرد. حمله طالبان در منطقه مومند ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار بر یک بزرگ قومی سبب قیام مردم علیه طالبان شده که در نتیجه برخوردها 3 نفر از افراد طالبان کشته و 11 نفر دیگر اسیر شدند. در بین اسرا 8 تبعه پاکستانی هم شامل است. تفصیل بیشتر این خبر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. امیرالبحر مایک مولن لوی دریسیس قوای امریکا گفت ایالات متحده امریکا در افغانستان برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی سریع عمل نکرده و اما در حال حاضر یک افسر پایین رتبه امریکایی نیز می داند که مسئولیت افغانان در اولویت کار آنها قرار دارد. مایک مولن حین بازدیدش از پایگاه نظامی امریکا در قندهار در مورد پیروزی بر طالبان مسلح بیشتر امیدوار بود. جنرال ریچارد دانات لوی دریسیس قوای مسلح بریتانیا گفت بریتانیا می خواهد شمار اساکرش را در افغانستان به همین سطح نگه دارد، اما در 18 ماه آینده امکان دارد تعداد این سربازان را افزایش دهد. لوی دریسیس قوای مسلح بریتانیا همچنان گفت برای نیروهای بریتانیا در افغانستان هلیکوپتر و دیگر تجهیزات نیز آماده می کند، اما می گوید اردوی ملی افغان باید در آن مناطق جابجا گردند که قوای امریکایی و بریتانیایی آن را از وجود طالبان پاکسازی می کنند. این بود اخبار افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه خواهید شنید. رادیو آزادی. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا هیلری کلینتون از هندوستان خواست در حمایت پاکستان در جنگ علیه تروریسم با واشنگتن همراه شود. کلینتون در آغاز سفر 5 روزه‌اش به هندوستان شب گذشته به ممبئی رسید. هدف از سفر وی این است که هر نوع شک و تردید در مورد روابط اداره رئیس جمهور اوباما را با هندوستان رفع کند. در ممبئی وزیر خارجه امریکا با رهبران شبکه تجارتی، متخصصین بخش تعلیمی و گروه‌های زنان ملاقات نموده و بر روح 166 نفری که در حمله تروریستی ممبئی در سال 2008 میلادی قربانی شدند احترام خواهد گذاشت. روز یکشنبه وزیر خارجه امریکا به دهلی جدید می رود و در آنجا با صدر اعظم هند منموهن سینگ و وزیر امور خارجه این کشور اس ام کرشنا ملاقات خواهد کرد. از آنجا او به تایلند رفته و هیئت امریکایی را در اجلاس انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا رهبری خواهد کرد. رئیس جمهور سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز در خطبه نماز جمعه خواهان آزادی هزاران نفری شد که بعد از اشتراک در تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور بازداشت شدند. رفسنجانی که امامت نماز جمعه را در پوهنتون تهران به عهده داشت گفت بسیاری بسیار مردم در مورد نتایج رسمی انتخابات ریاست جمهوری که در آن پیروزی رئیس جمهور فعلی احمدی نژاد اعلان شد شک دارند. ده ها هزار نفر در نماز جمعه اشتراک نموده و به طرفداری رهبر اپوزیسیون میرحسین موسوی شعار می دادند. از سرکوب شدن تظاهرات بعد از انتخابات در ایران، این اولین نمایش عدم رضایت توسط مخالفین در ایران به شمار می رفت. موسوی و نامزد دیگر ریاست جمهوری مهدی کروبی در این نماز جمعه اشتراک نمودند که در چند هفته اخیر اولین بار است که در محضر عام ظاهر می شوند. دیروز همین طور در تهران بین پلیس و مظاهره کنندگان برخورد صورت گرفت که پلیس در آن از گاز اشکاور و دنده های چوب علیه تظاهر کنندگان استفاده کرد. کشورهای مختلف جهان حملات انتحاری را در دو هتل بزرگ جاکارتا پایتخت اندونزیا محکوم نمودند. به گفته پلیس جاکارتا دو حمله کننده انتحاری ظاهراً به حیث مهمان در هتل‌های کارالتون و ماریوت این شهر ثبت نام نموده و بعداً خود را انفجار دادند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما این عمل را قهرآمیز خواند و سرمنشی ملل متحد بانکیمون گفت اعتماد دارد که حکومت اندونزیا دست اندرکاران این حادثه را با پای عدالت خواهد کشاند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است، ولی علائم به سمت جماعت اسلامی اندونزیا که قبلا هم در چنین حملات دست داشت اشاره میکند. در این حادثات حداقل 8 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در مورد سرنوشت منطقه کوهستان قره‌باغ در مسکو ملاقات میکنند. مذاکرات بین رئیس جمهور ارمنستان و همتای آذری وی با میانجیگری رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف برگزار می شود. کوهستان قره‌باغ جز قلمرو آذربایجان است که اکثریت اهالی آن را ارمنی ها تشکیل می دهند. این منطقه در جنگ های سال 1990 جدایی خود را از آذربایجان اعلان کرد. در اوایل هفته که گذشت رئیس جمهور آذربایجان اعلان نمود که حاضر است به این منطقه اختیار بیشتر بدهد، ولی استقلال آن را از احتمال دور دانست. اردوی ایالات متحده آمریکا خبر داد که 3 عسکر آن روز گذشته در نتیجه حمله مخالفین بر یک قرارگاه آنها در دومین شهر بزرگ عراق بصره که در جنوب این کشور موقعیت دارد کشته شدند. علاوه بر آن روز گذشته در نتیجه انفجارها در جمع زیارت کنندگان شیعه در نزدیکی زیارتگاه امام موسی کاظم در بغداد 3 نفر کشته و بیش از 40 نفر زخمی شدند. وضعیت امنیتی در عراق در 2 سال گذشته بهبود حاصل کرده است، اما افراطیون هنوز هم به شکل منظم حملات انفجاری را انجام می دهند. پایان اخبار.
اخبار افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده شدند. لوی دریستیز قوای مشترک امریکا می گوید که قوای امریکایی در افغانستان مشکل تلفات ملکی را در این کشور دیر درک نمودند، اما حالا هر عملی ممکن را انجام خواهد داد که از تلفات ملکی در اینجا جلوگیری به عمل آید. در نتیجه حمله طالبان بر یک بزرگ قومی در ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار، مردم علیه طالبان قیام نموده، چندین نفر آنها را کشته و تعداد دیگر را اسیر گرفتند که در بین آنها ادبای پاکستانی نیز شاملند. مقامات نظامی بریتانیا در مورد افزایش قوای این کشور در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و نیازمندی بیشتر سربازان بریتانیوی به هلیکوپترها و مهمات جنگی در افغانستان صحبت نمودند. وزیر معارف افغانستان در مورد برنامه‌ها برای بهبود وضع معارف و بلند بردن کیفیت تعلیمی در این کشور توضیحات داده است. یک شمار زیاد زنان در ولایت کاپیسا جمع گریده و اولین بار حمایت خود را از یک کاندید ریاست جمهوری ابراز کردند. کشته شدن دست جمعی افراد طالبان در دشت لیلی توسط قوای جنرال دوستم در سال 2001 و عکس العمل سازمان عفو بین المللی با بیانات اخیر جنرال دوستم در این مورد. و در بخش اخیر ساعت برنامه آزادی و شنوندگان به نشر خواهد رسید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. در اکثر عملیات‌های نیروهای ائتلاف در افغانستان و به خصوص در حملات هوایی تعداد زیاد افراد ملکی افغان کشته شدند که در چند سال گذشته به این مسئله توجه زیاد صورت نگرفته بود. اخیراً با تقرر قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو، استراتژی جدید برای جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی روی دست گرفته شده و تا حد ممکن در جنگ‌ها از تلفات افراد ملکی جلوگیری به عمل می‌آید. امیرالبحر مایک مولن، لویدرستیج قوای مشترک آمریکا، روز جمعه هین بازدید از پایگاه نظامی نیروهای آمریکا در کندهار پذیرفت که در عملیات نیروهای آنها شمار زیاد افراد ملکی کشته شدند و در حال حاضر نسبت به هر زمانی دیگر به این مسئله توجه بیشتر صورت می‌گیرد. فشرده گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد و در مورد سفر آقای مولن به کندهار از مقیم نائب می‌شنوید.
امیرالبحر مایک مولن، لوی درستیز نیروهای مسلح ایالات متحده امریکا، دیروز در قندار گفت امریکا در جلوگیری از کشته شدن افراد ملکی در افغانستان خیلی تأخیر کرده است، اما حالا یک افسر پایین رتبه نیروهای ما میداند که حفاظت از افغانان عادی در اولویت کارشان قرار دارد. مایک مولن هین بازدید از پایگاه مرکزی نیروهای امریکا در قندهار با پیروزی مبارزه علیه طالبان بیشتر امیدوار بود. لوی درستیز اردوی امریکا گفت او خیلی خرسند است که در عملیات نیروهای امریکایی و بریتانیایی در ولایت هلمند با افراد ملکی تلفات وارد نگردیده است. او به خبرنگاران گفت از کشته شدن افراد ملکی در افغانستان به زودی درس عبرت گرفته نشد. ما شمار زیاد افراد ملکی را کشتیم و در حالی که کشته شدن یک فرد ملکی هم زیاد است. با نوشته رویترز، جنرال مایک کریستل، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در ماه جاری دستور صادر نمود که در عملیات‌های نظامی از تلفات به افراد ملکی جلوگیری به عمل آید و در مناطق مسکونی بر حملات هوایی محدودیت وضع کرد. امیرالبحر مایک مولن همچنان این مطلب را گفت که نظامیان در عملیات هلمند هدایت جنرال مایک کریستل را عملی کردند. لوی درستیز نیروهای مسلح امریکا صبح روز جمعه از طریق فضا از وضعیت عساکر امریکایی و بریتانیایی در دشت‌ها میان ولایت هلمند و قندار خود را آگاه ساخت. مایک مولن، لوی درستیز قوای امریکا که در عین زمان مشاور نظامی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده امریکا نیز می باشد، در یک نشست با نظامیان و عساکر امریکایی در مورد کسب حمایت مردم بیشتر تاکید کرده گفت بدون پشتیبانی افغانان پیروزی در این کشور ناممکن است. یک عسکر جوان که در عملیات هلمند شرکت داشت با مایک مولن گفت زمانی که ما با مردم عادی روبرو می شدیم به نظر می رسید که با ما خوشبین نیستند و زمانی که زنان و اطفال را می دیدیم آنها از نظر ما خود را پنهان می کردند. او در ادامه صحبتش گفت آنها آرام آرام با ما بلد می شوند. لوی درستیز قوای مسلح امریکا این مطلب را پذیرفت که افغانان بر امریکایی‌ها خشمگین هستند و آنها چنین می‌پنداشتند که امریکایی‌ها در گذشته آنها را تنها رها کرده بود و حالا هم اطمینان ندارند که برای آنها امنیت دوامدار را تامین می‌کنند یا نه، و افزود اعتماد افغانان بر قوای امریکا باید جلب شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، طالبان مسلح بعد از ظهر روز جمعه در منطقه مومند ولسوالی اسپینغر ولایت ننگرهار بر یکی از رهبران قومی در اینجا به نام ملک نیاز حمله کردند. در نتیجه این عمل مردم منطقه علیه طالبان قیام کردند که در برخورد مسلحانه 3 نفر از طالبان کشته و 11 نفر آنها اسیر شدند. در بین اسیر شدگان 8 نفر اتباعی پاکستانی می باشد. از مردم محل هم 2 تن کشته و 2 نفر دیگر به اسارت طالبان افتادند. در این باره خبرنگار رادیو آزادی از ننگرهار گزارش می دهد.
طالبان مسلح در دره سرحدی مامند ولسوالی اسپینغر شینوار بعد از ظهر جمعه بالای یکی از بزرگان پرنفوذ قومی به نام ملک نیاز حمله نموده که در عکس‌العمل مردم منطقه با طالبان درگیر جنگ شدند و در نتیجه 3 تن از طالبان مسلح و 2 تن از اعضای فامیل ملک نیاز کشته شدند و 11 تن از طالبانی که 8 تن آنها اتباعی پاکستانی می باشند زنده گرفتار شدند. احمد زی عبدالزی، سخنگوی والی ننگرهار، در مورد به رادیو آزادی چنین معلومات را نمود.
مامند په سیمه کې ملي اردو د یو کارکونکي په کور باندې نه په خاطر مو سوال طالبان حمله کړې وه.
در دره مامند برای منزل یک کارکن اردوی ملی طالبان مسلح حمله نمودند که در مقابل مردم محل علیه آنها قیام کردند و برخورد مسلحانه صورت گرفته که در نتیجه به نام قدیم قماندان آنها 3 تن آنها کشته شدند و بیشتر از این در مجروح گردیدند و 11 تنشان بازداشت گردیدند. همچنان 2 تن از مردم منطقه نیز کشته شدند و 2 تن دیگرشان در اسارت طالبان در آمدند. عبدالزه میگوید قوای امنیتی نیز به کمک مردم به منطقه رسیده است. از جمله این اسیران 8 تن آنها را مردم به قوای امنیتی تسلیم نمودند و 3 تن دیگر را به خاطر تبادله با خود نگاه کردند. در این اسیران 1 تن از جلال آباد، 1 تن از پکتیا و 1 تن از شمالی میباشد و 8 تن دیگرشان پاکستانیان هستند. سعی نمودیم که با ملک نیاز نیز مصاحبه داشته باشیم اما موافق نشدیم. مقام ولایت ننگرهار این عکس العمل مردم را در مقابل طالبان تقدیر نموده است. حاجی ملک نیاز یکی از بزرگان پرنفوذ شینوار می باشد که با حکومت فیلی همکاری های نزدیک دارد و در گردآمایی هایی که به طرفداری دولت منعقد می گردند حاجی ملک نیاز به صفت یک شخص صلح‌جو و خیرخواه سخنرانی می نماید. از سوی دیگر طالبان مسلح تا هنوز در مورد برادوی آزادی ابراز نظر نکردند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، همزمان با تقاضای لوی دریستیز قوای مسلح بریتانیا برای فرستادن هلیکوپترهای بیشتر به افغانستان و افزایش تلفات اخیر عساکر بریتانیوی، روز جمعه روی ضرورت تجهیزات بیشتر نظامی در افغانستان جر و بحث‌های جدی در بریتانیا صورت گرفت. جک استراپ رئیس ارکان نیروهای مسلح بریتانیا گفت: ما به هر تعداد هلیکوپتری که برای ما تهیه و آماده گردد به آن نیاز داریم. مقیم نایب فشرده گزارش های خبرگزاری های بین المللی را در این مورد پیشکش می کند.
همزمان با اینکه حکومت بریتانیا این اظهارات را که قوای بریتانیا در افغانستان به کمبود تجهیزات دچارن رد می کند، مخالفین در پارلمان بریتانیا حکومت آن کشور را به خاطر عدم اکمال نیروهای بریتانیایی در جنگ افغانستان تحت تنقید قرار داده است. در حال حاضر قطعات بریتانیا در افغانستان 23 هلیکوپتر داشته، از اول ماه جولای سال جاری میلادی 16 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند که بدین ترتیب بنابر گزارش وزارت دفاع بریتانیا شمار تلفات عساکر بریتانیایی در افغانستان از سال 2001 میلادی به این سو به 185 تن رسیدند. بیشتر تلفات اخیر در عملیات پنجه پلنگ علیه طالبان مسلح در ولایت هلمند رخ داده است. رئیس ارکان نیروهای نظامی بریتانیا بعد از ملاقات با گاردن براون صدر اعظم آن کشور اضافه کرد: در وضعیتی که شما به خطر بمب‌ها و آلات انفجاری روبرو هستید، با انتقال افرادتان توسط هلیکوپترها و تغییر حرکت نیروها، دشمن نمیتواند تحرک قوا را پیش بینی کند و یفزود در آن صورت شما عملا میتوانید از تلفات جلوگیری کنید. در این میان قماندان عمومی نیروهای بریتانیا میگوید این کشور باید تعداد عساکرش را در افغانستان به سطح فعلی نگه داشته و اما تا زمانی که اردوی افغان مسئولیت بیشتر را به دوش گیرد به اعزام عساکر بیشتر نیاز خواهد داشت. قماندان نیروهای نظامی بریتانیا همچنان خواستار تجهیزات بیشتر به خصوص هلیکوپترهای اضافه شد تا علیه طالبان مسلح بجنگد. بریتانیا در سال جاری تعداد عساکر خود را به 9000 عسکر بلند برده تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در تامین امنیت کمک کنند و بعد از انتخابات این تعداد دوباره کاهش خواهد یافت. صدر اعظم بریتانیا گاردن براون میگوید حضور قوای بریتانیایی در افغانستان برای جلوگیری از صدور تروریسم از افغانستان به خارج و بریتانیا اهمیت حیاتی دارد. آقای براون از حکومت افغانستان خواسته است برای کمک به قوای بریتانیایی در جنوب این کشور عساکر اردوی ملی افغان را در اینجا بیشتر سازد.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
شنوندگان گرامی، در ادامه مبارزات انتخاباتی در افغانستان اولین بار یک تعداد زیاد زنان در ولایت کاپیسا جمع گردیدند. اشتراک کنندگان در این گرد همایی حمایتشان را از رئیس جمهور کرزی اعلان نمودند. در زمینه جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی در کاپیسا میشنوید.
صدها تن از زنان در یک گرد همایی وسیع در ولایت کاپیسا حمایتشان را از حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان اعلام کردند. این گرد همایی اخیراً در ساحه دیبابا علی، یکی از مناطق مرکزی ولایت کاپیسا برگزار شده بود که زنان در آن از مناطق مختلف این ولایت اشتراک کرده بودند. شماری از زنان در این محفل به سخنرانی پرداخته و حامد کرزی را شخص با تجربه در حکومتداری و کاندید مناسب برای مردم خواندند.
سه دهه گذشته پر از فراز و نشیب بوده است و تا تأثیرات بسیار جدی را بالای جامعه ما گذاشته است. دایگانه کسی میتواند مشکلات مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی ما را معکوس سازد؟ جناب محترم عامد کرزی می باشد. از خداوند بزرگ موفقیت های مزید برایشان در راستای وحدت ملی، ایجاد کابینه متخصص از تمام اقوام کشور و حفظ جایگاه ملت غیور کاپیسا و تامین امنیت در سراسر کشور استدعا می نمایم.
با این حال حاجی اقبال صافی نماینده مردم ولایت کاپیسا در ولسی جرگه افغانستان نقش زنان را در انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی مهم دانسته و میگوید شمار زیادی از زنان در ولایت کاپیسا در نظر گرفتند تا با حمایت از حامد کرزی در انتخابات آینده به وی رای بدهند.
که زمانی امروز حمایت از جبور کرزی زنان کاپیسا هم اگه تصمیم گرفتن تقاضا کردن که با ما یک گرده امایی بسیار قوی شه و خانم ها تا گفتن ما بیشتر از 20,000 جمع میشیم و ما حمایت خود جبور کرزی اعلان میکنیم از تمام ولسوالی های کاپیسا بسیار با علاقمندی با تشویق خودشان و فامیلایشون محترمشان که اینا رو روان کردن و در گرده همایی که بسیار وسیع و بزرگ بود حمایت خود از کاندیداتوری مرتبه دوم برای رئیس جمهور کرزی اعلام کردن.
برخی از زنان باشنده در ولایت کاپیسا میگویند شمار زیادی از زنان به حمایتشان از حامد کرزی در انتخابات ادامه داده و این حمایت ها از وی در میان زنان گسترش خواهد یافت.
بیش از 10,000 خانم امروز گرد همایی داشتیم به خاطر از اینکه حمایت خود از حامد کرزی رئیس جمهور آینده کشور اعلان بداریم، به خاطر از اینکه بر وطن ما به می ولایت ما بسیار خدمت زیاد کردن، نمی سرک ها دستاورد های از اینا هست، کلینیک ها هست، مکاتب هست، همی که فضای صلح و امنیت هست، مردم به بسیار آرامی میتونه به کاپیسا بیای بره و از برکت همی وکیل صاحبای پارلمان و زحمت زیاد کشیدن در خود ولایت کاپیسا.
نام من نجیبه. این گرد همایی خانم ها جمع شده بودن به خاطر حمایت از آقای کرزی بود. مقایسه که جناب آقای کرزی نسبت به سایر کاندیدا داریم، ما میفهمیم که یک شخصیت ملی است. یکی از نکات مهمی که در وجود آقای کرزی است ملی بودن این شخص است که نه تمام مردم هم از مجاهد و غیر مجاهد همه را به گرد خود جمع کرده و این مشخصه خاصی از این بوده و از همون خاطر ما به این تشخیص خود حاضر هستیم که از جناب حامد کرزی حمایت بکنیم و رای خود بر از اونا بتیم.
در جریان مرحله کمپین یا مبارزات انتخاباتی، این اولین گرد همایی وسیع زنان در ولایات شمال کابل است که با حمایت از حامد کرزی در ولایت کاپیسا برگزار شد. در گرد همایی ها و راهپیمایی ها با حمایت از حامد کرزی در جریان مرحله کمپین انتخاباتی عمدتاً در ولایات پروان و کاپیسا تا حال تنها از سوی مردان صورت گرفته است، اما به نظر می رسد و به گفته مسئولین گرد همایی زنان با حمایت از حامد کرزی در ولایات پروان و کاپیسا به صورت جداگانه ادامه پیدا خواهد کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا قادر حبیب مروری دارد بر بعضی از مطالب افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه گاردین در شماره اخیر خود مطلبی دارد از یک دیپلمات افغان که میگوید اعتراضات بر حکومت افغانستان شاید قسمان بجا باشد، ولی این حکومت در ساحات مختلف از جمله ایجاد ثبات، امنیت و آسایش هم دستاوردهای داشته است. بناشته دیپلمات افغان حمید حامی این ادعای بعضی خارجی ها که گویا حکومت و مردم افغانستان در مبارزه علیه طالبان و تروریستان ناکام شدند اساس ندارد. او میگوید در جریان تجاوز شوروی به افغانستان در سر تا سر جهان چنین عقیده وجود داشت که افغانستان از دست رفته و حضور شوروی در افغانستان برگشت ناپذیر است، اما به زودی جهان شاهد قهرمانی افغانستان بود و همه دیدند که شوروی به چه سرنوشتی در این کشور دچار شد. بناشته روزنامه، دیپلمات افغان این ادعای یک مقام برتانوی را که با پیروزی دوباره رئیس جمهور کرزی در انتخابات افغانستان به سمت ناآرامی حرکت خواهد کرد رد نموده و گفته است حتی خود همین مقام برتانوی به سخنان خود باور ندارد و این ادعای خود را بعداً رد کرده است. دیپلمات افغان در مطلب خود درباره بازسازی راه‌ها، مکاتب، شفاخانه‌ها و پیروزی مبارزه علیه مواد مخدر در ولایاتی که حکومت مرکزی بر آن تسلط دارد اشاره نموده، می‌نویسد که حکومت افغانستان توانسته است در بسیاری از ولایات از کشت کوکنار کاملاً جلوگیری نماید. در مطلب روزنامه گاردین از دیپلمات افغان اقتباس شده است که میگوید کشورهای خارجی در افغانستان مخصوصا بریتانیا در مورد تلفات خود در این کشور سر و صدا را بلند کردند. به گفته او کشته شدن عساکر برتانوی در افغانستان قابل تأسف و تأثر می باشد، اما افغانستان از 30 سال به این سو به چنین ماجراها روبروست که هر روز مردم ملکی آن قربانی می شوند. از سوی دیگر به گفته او عساکر خارجی که در افغانستان می جنگند برای حفظ امنیت خود می جنگند تا وقایع 11 سپتامبر سال 2001 دوباره تکرار نشود. نشریه نشنل ریویو در شماره اخیر خود درباره استراتژی جدید آمریکا در افغانستان مطلب تحلیلی دارد که در بخش آن می‌نویسد. عباره افپک که منظور آن از جبهه مشترک مبارزه علیه تروریسم در افغانستان و پاکستان می باشد، شاید برای بعضی ها در افغانستان و پاکستان خوشایند نباشد. اما بناشته نشریه این واقعیت است که دو کشور اکنون یک جبهه واحد در مبارزه علیه افراطگرایان و تروریستان به شمار می رود. نشریه می افزاید طالبان در سالهای 1990 افغانستان را تصرف نمودند و برای القاعده محل امنی را ایجاد کردند تا از آنجا بر ضد اهداف در امریکا و اروپا حملات تروریستی را انجام بدهد. در جواب حملات القاعده در سال 2001 امریکا و جهان برای سرنگونی رژیم طالبان عمل کردند که در نتیجه آن رهبران طالبان و القاعده به آن سوی سرحد رفتند و در منطقه ای که خود پاکستان آن را جنگلستان می نامد مستقر شده و فعالیت های خود را دوام دادند. از این رو بنوشته نشریه نشنال ریویو فعلا سرنوشت افغانستان و پاکستان در مبارزه علیه این گروه ها با هم گره خورده است و نمی توان عباره افپاک را یک عباره بی اساس خواند. بنوشته نشریه تنها در صورت با این دو کشور می توان مستقلانه برخورد نمود که ریشه های تروریسم و افرادگرایی در منطقه کنده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت معارف افغانستان از تلاش‌های بیشتر در مورد رشد آموزش در این کشور خبر داده میگوید. در زمینه بهبود کیفیت آموزشی دولت برنامه‌های خاص را به مرحله اجرا قرار داده است. وزیر معارف افغانستان دکتر محمد فاروق وردک که با یک هیئت از وزارت معارف به ولایت کاپیسا رفته بود، در اینجا با خبرنگار رادیو آزادی مصاحبه انجام داده و در پاسخ به اولین سوال که هدف سفرش بر کاپیسا چی میباشد این طور گفته است.
اسمی که شما مشاهده می فرمایند در اینجا تعمیر جدید ریاست معارف ولایت کاپیسا را افتتاح نمودیم که لله الحمد یک قدم بسیار خوبی است در بهبود کیفیت معارف و در بهبود اداره و منیجمنت معارف. اگر ما ماحول پرسکون و ماحول کاری و مطمئن و مسئول برای مسئولین معارف نداشته باشیم، اینا نمیتواند که امور عرضه خدمات معارف را به شکل درستش پلان و تطبیق و از اون نظارت بگیرن. خوشحال هستیم که امروز یک قدم بسیار خوبی برداشته شد و باور داریم که تاثیرات ازی سر بهبود کیفیت معارف تمام ولایت کاپیسا خواهد. امیدوار هستم که دیگه کارهای تعمیراتی هم که ما در چند روز آینده بخیر در کاپیسا آغاز میکنم 16 پروژه دیگه داریم برای کاپیسا.
یکی از سوالایی که در معارف افغانستان مطرح است است که در بخش مسائل ساختن مکان و مکاتب و ساختمان ها یک مقدار قدم هایی برداشته شده تا حد رضایت بخش است، اما در بخش بهبود مسائل کیفی آموزش در چوکات معارف افغانستان تو فعالیت های چشمگیری صورت نگرفته و هنوز مشکلات جدی در راستا وجود داره. فکر میکنین مشکل در کجا است که تا هنوز مردم نتونسته با این رضایت برسه؟
مشکل دوست عزیز ما، مشکل در جنگ 20 ساله و خانمان سوز است. متاسفانه بلایی که سر می وطن تیر شد، بر علاوه از اینکه نهادهای معارف و نهادهای تعلیم و تربیت وطن ما را از هم پاشید، سایر نهادها را از هم پاشید. شما خبر هستین که 7 سال قبل ما در سرتاسر افغانستان کمتر از 1,000,000 متعلم داشتیم و توسط 20,700 معلم اینا تدریس می یافت و در 3,400 مکتب. در بین متعلمین و معلمین قشر عمده ما که دخترها و اوناس باشه به شکل سیستماتیک از مکاتب رسمی حسب شده بودن و 3400 مکتبم که داشتم اکثریت قاطعش تعمیر نداشت. شما 7 سال خود همی تاریخ 7 سال خود اگه ببینین، ما ملت افغانستان یک دستاورد اصلا که تاریخ نداره در وطن ما. ما میبینیم که امروز از کمتر از 1,000,000 متعلم تعداد متعلمین ما به 7,000,000 میرسه و در 37% دختران می وطن است. به خاطر ما شما یک گفته دارم که اگر یک مرد تعلیم یافته کدی، یک انسان تعلیم یافته کدی، ولی اگر یک دختر یک زن تعلیم یافته کدی، یک خانواده و یک جامعه را تعلیم یافته کدی، که ما 37% 7,000,000 که بیشتر از 2,500,000 دختر ای وطن امروز لله الحمد مصروف فراگیری تعلیم هستند، یک کار نهایت بزرگ است. ولی پس ما برمیگردیم به کیفیت معارف. بله، چالش‌های نهایت جدی را ما در کیفیت معارف داریم. در از جمله 170,000 معلمی که ما داریم، تنها 27%شان کمترین شرایط یک معلم مسلکی را داره. ما فارغین صنف 14 و بالاتر از آن تنها 27% معلمین ما را تشکیل میکنه. 73% معلمین ما از جمله 170,000 معلم ما حتی کمترین شرایط یک معلم تکنیکی را نداره. اما دوست عزیز ما، وطن ما در نتیجه بحران های 30 ساله بران شده. امیدوار به خدا هستیم که در 10 سال آینده ما او را ساخته بتوانیم. ما پروگرام ها و برنامه های متعدد داریم که معلمین موجوده ما که 170,000 نفر است توسط پروگرام های داخل خدمت ایشان را هم سطحش بالا ببریم و معلمین جدید را که تربیت میکنیم او پروگرام ها را هم ما توسعه میدیم. تعداد دارالمعلمین ما شما خبر است که امروز لله الحمد 38 دارالمعلمین داریم و 48 الحاقیه داریم. فاکتورهای دیگری که سر کیفیت معارف تاثیر انداز هستند یا تاثیر مستقیم داره عبارت است نصاب است و عبارت است کتاب است و عبارت از محال است. کتاب، نصاب، مکتب، معلم، این 4 عنصر است که کیفیت تعریف میکنه. نصاب ان شاء الله العزیز که تا آخر سال جاری ما تمام کتب از صنف اول تا صنف 12 را تعلیف میکنیم. متعلمین عزیز وطن ما از صنف اول الا صنف 9 صاحب کتاب با کیفیتی که به اساس نصاب جدید تعلیف شده صاحب کتابا خواهد بود و کتابای صنف 10 الا 12 را ما بخیر تالیفش تا سال آخر خلاص میکنیم، تکمیل میکنیم، ولی چاپش و توزیعش ممکن در ماهای اول سال آینده تعلیمی خواهد شد.
شنوندگان گرامی، مصاحبه بود با وزیر معارف افغانستان که درباره بهبود نصاب درسی و کیفیت تعلیم در افغانستان صحبت میکرد. رسیدیم به نیمه برنامه، ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر است. مقیم نایب در استودیو با من است با سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان.
سخنگوی نیروهای مسلح ایالات متحده آمریکا میگوید یک تیاره جت جنگی آمریکا در شرق افغانستان سقوط کرد و هر دو سرنشینان به هلاکت رسیدند. حمله طالبان در منطقه مومند ولسوالی سپینغر ولایت ننگرهار بر یک بزرگ قومی سبب قیام مردم علیه طالبان شد. لوی دریسیس قوای مسلح بریتانیا گفت آن کشور می خواهد شمار عساکرش را در افغانستان به همین سطح نگه دارد، اما پس از 18 ماه آینده امکان دارد تعداد این سربازان را افزایش دهد. لوی دریسیس نیروهای مسلح آمریکا گفت ایالات متحده آمریکا در افغانستان برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی سریع عمل نکرده است، اما در حال حاضر یک افسر پایین رتبه آمریکایی مسئولیت افغانان را در اولویت کارش قرار داده است. وزیر خارجه آمریکا هیلری کلینتون از هندوستان خواست در حمایت پاکستان در جنگ علیه تروریسم با واشنگتن همراه شود. رئیس جمهور سابق ایران علی اکبر هاشمی رفسنجانی دیروز در خطبه نماز جمعه خواهان آزادی هزاران نفر شد که بعد از اشتراک در تظاهرات علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور بازداشت شدند. کشورهای مختلف جهان حملات انتحاری را در دو هتل بزرگ جاکارتا پایتخت اندونزیا محکوم نمودند. و رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان در مورد سرنوشت منطقه کوهستان قره‌باغ در مسکو ملاقات می‌کنند.
شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای مهم افغانستان و جهان. برنامه را ادامه می‌دهیم. چند روز قبل رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما بعد از گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشر در مورد ادعای کشته شدن دسته‌جمعی هزاران طالب در سال 2001 در دشت لیلی در این باره دستور تحقیقات را صادر کرد. گروه‌های حامی حقوق بشر به این نظرند که با وصف از بین بردن علائم قتل عام در دشت لیلی باز هم شواهدی در اینجا وجود دارد که جنایت‌های جنگی را برملا می‌سازد. جنرال دوسوم قتل عام این افراد را رد نموده می‌گوید که این ادعا یک تبلیغات است که توسط روزنامه نیویورک تایمز و دیگر رسانه‌های غربی به راه انداخته شده است. در پاسخ به این سخنان آقای دوسوم، رئیس امور آسیا پاسیفیک در سازمان عفو بین‌المللی امنیستی اینترنشنال سام ظریفی یک تحلیل نوشته است که نکات مهم آن را از غفور متین می‌شنوید.
کشتار دسته جمعی سال 2001 میلادی در دشت لیلی و عکس العمل جنرال دوستم در این باره ضرورت تحقیقات عاجل موضوع را یک بار دیگر برملا می سازد. از جانب دیگر تحقیق در مورد این که چی کسی و چی نیروی معلومات راجع به جنایت جنگ را عمدن پنهان نگه داشته هم ایجاب می نماید تا موضوع هرچه زودتر و دقیقتر تحقیق و بررسی شود. حقوق بشری در جریان 3 دهه گذشته در افغانستان زیر پا شده و اکنون که افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی قرار دارد، آشکار شدن حقایق یک امر نهایت مهم بوده و با انجام شدن این کار در عمل به افغانها نشان داده خواهد شد که آیا در این کشور با حاکمیت قانون احترام صورت می گیرد یا خیر. سام ظریفی آمر بخش آسیا پسیفیک سازمان عفو بین‌المللی میگوید جنرال دوستم بنابر دلایل مختلف آرزو ندارد تا درباره وقایع ماه نوامبر سال 2001 میلادی تحقیقات صورت بگیرد. اولین که نظامیان امریکایی و اتحاد شمال همین حالا این اتهامات را رد میکنند و دوم این که اگر تحقیقات دقیق صورت بگیرد و در جریان تحقیق نیز روشن شود که عمدن اسناد و مدارک جرم پنهان نگذاشته شده، در آن صورت موضوع تخطی از قوانین بین‌المللی نیز مطرح می‌گردد. سام ظریفی می‌گوید همان گونه که دوستم ادعا میکند، اگر حکومت افغانستان و امریکا در مورد کشتار جمیع طالبها تحقیقات انجام داده باشند، موضوع باید به آگاهی مردم رسانیده میشد. ظریفی میگوید حقایق موجود است و نشان میدهد که یک تعداد زیاد زندانیان در ماه نوامبر سال 2001 میلادی که در اسارت قوای دوستم قرار داشتند کشته شدند و اجساد آنها در دشت لیلی در زیر خاک دفن گردیدند. اما جنرال دوستم این موضوع را رد می نماید و ادعا می کند ناممکن است با محبوسین طالبها و شبکه القاعده رویه نادرست صورت گرفته باشد. گروه های حقوق بشر می گویند تحقیقات و معاینات در مورد دشت لیلی نشان می دهد که یک تعداد زیاد افراد طالبها به صورت دست جمعی به قتل رسیده و بعد اجساد آنها در زیر خاک دفن گردیده. سام ظریفی عامل بخش آسیا پسیفیک سازمان عفو بین‌المللی میگوید در ماه نوامبر سال 2002 میلادی و زمانی که او در شمال افغانستان درباره حقوق بشری تحقیق می‌نمود، یک تعداد شاهدان عینی برای او گفتند که لاری‌ها یک تعداد زیاد کشته شدگان را به دشت لیلی انتقال و بعد اجساد آنها در زیر خاک مدفون گردید. شاهدان عینی همچنان گفتند که یک تعداد زیاد افراد توسط کانتینرها بدون داشتن آب و غذا انتقال داده شدند که در بسیاری موارد آنها در داخل کانتینرها مورد هدف قرار می گرفتند. به گفته ظریفی این هم روشن است که در سال 2001 میلادی دوستم با مقامات امریکایی همکاری نزدیک داشت، اما در تحقیقات ابتدایی مشخص نشده است که این مامورین چی کسی و به کدام اداره مربوط بودن. اما بعدن در نتیجه تحقیق و تلاش‌های ژورنالیست‌ها معلوم شد که آنها مربوط به قوای خاص و اداره استخبارات امریکا CIA بودند. سام ظریفی در جواب رد کشتار جمیع از سوی جنرال دوستم می گوید در ماه جون سال 2002 میلادی نیروهای دوستم مردم محل و هیچ کس را به دشت لیلی اجازه نمی دادن و ممکن این حالت تا کنون ادامه داشته باشد. به گفته ظریفی او در سال 2002 و 2005 میلادی از حکومت افغانستان، از دفتر ملل متحد در کابل و از مقامات امریکایی به صورت مکرر تقاضا نمود تا آنها درباره دشت لیلی و سایر تخطی های حقوق بشر در افغانستان تحقیق و بررسی نمایند، مگر هر بار به وی گفته شده که برای این گونه تحقیق هنوز فضای مساعد سیاسی موجود نیست و اطمینان برای امنیت نیز وجود ندارد. به گفته ظریفی از موضوع چنان برمی آید که دفتر ملل متحد در اصول موافق بود تا در زمینه تحقیق صورت بگیرد، اما به علت دلایل امنیتی این کار عملی شده نتوانست. ظریفی می گوید حال که بارک اوباما درباره کشتار جمیع سمت شمال امر تحقیق صادر نموده، ممکن وضع بهتر شده و کار تحقیق را آسان بسازد. به گفته ظریفی جنرال دوستم درست میگوید که فعلا وقت مناسب برای تحقیق وجود ندارد و آن به خاطر این که آقای کرزی دوستم را بار دیگر به حیث دراستیزوال قوای مسلح مقرر نمود و کرزی مارشال فهیم را که اونیز به تخطی از حقوق بشر متهم می باشد به حیث معاون اول خود برگزید. به عقیده ظریفی امر تحقیق از سوی بارک اوباما درباره کشتار سال 2001 میلادی در افغانستان نشان دهنده علاقمندی به انتقال عدالت اجتماعی می باشد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا توجه شما را به برنامه آزادی و شنوندگان جلب میکنیم. موسیقی
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. از طریق این برنامه شما می توانید تا شکایات، پیشنهادات، آرزوها و نظریاتتان را با وطنداران و رهبران خود در میان بگذارید. در این برنامه باز هم از مهاجرین افغانی از ایران تعداد زیاد پیام رسیده که ما توانستیم مضمون و مطلب آنها را تای مصاحبه ما با آقای احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت خارجه دولت اسلامی افغانستان در میان بگذاریم. پیام.
ما از مهاجرین افغانی مقیم استان همدان شهرستان ملایر هستم. شهرستان ملایر مدت 2 سال است که استان ممنوع از طرف جمهوری اسلامی ایران اعلام شده. 3 ماه پیشتر مسئولین جمهوری اسلامی نیرو انتظامی اومده افغانیایی که اونجا بوده تمامشون رو دستگیر کرده و بازداشت و رد مرز همشون کار داشتن. بعد ما همین سوال از مقامات جمهوری اسلامی داشتم، اینا از نظر قانونی هیچ مجرمیتی ندارن، اینا همشون مدرک دارن، در ایران ثبت نام شده، مدت الا 3 سال در مون استان همدان شهرستان ملایر زندگی میکنه. ما اگر ردی مرز میشه خب مثلا اینا چرا جریمه نقدی یا زندانی یا زیر نظر کره قضاییه اینا برخورد میشه با اینا؟ درست است که ملایر منطقه ممنوع است برای مهاجرین افغانی، ولی مهاجر افغانی آیا این حق داره مال خود، پول خود، وسایل خانه خود با خود ببره؟ بابا را خودش گرفته انداخته او برای مرز، زن و بچهش به سرپرست مانده این طرف. وقت بیته با مهاجر بگه آقا مثلا شما 1 ماه بمانین، بعد 1 ماه دیگه حق ندارین بمانین، مال خانه دارین، زندگی دارین، هرچی دارین جمع کنین برین. از این قضیه مدت 2 ماه یا 3 ماه میگذره که مردم همینجور، مثلا یکی در زن و بچهش مانده ملایر، شوهرش افغانستان است، یکی دیگه هم که مثلا غیر قانونی اینا رفتن در شهرهای دیگه پخش شده، خب اونجا هم بدون قانون زندگی میکنه دیگه، اینا چون مدرک ندارن، مدرکش مال استان همدان است. ما خواهی شما اینمیست که اینمی مسئله ما را با وزیر خارجه افغانستان و وزیر مهاجرین در میان بگذاره و اینا باید مشکل مهاجرین حل کنه. مثلا اگر استان همدان جز استان ممنوع اعلام شده، خب یک استان دیگه ما را جایگزین کنه.
1 ماه پیش در ملایر دیگه برای مهاجرین ظلم زیاده شده، اومدن سر کورا میگشتن و به زور و به حتی تیراندازی هم سر ماها کردن، از تو کوره پسخانه ها زیر پوش کفش تا پامون نبوده، ما نگرفتن بردن زندون کردن، 15 روز زندونی کشیدیم، بعد از 15 روز ما نگرفتن 400,000 تومان اما گرفتن مینبوسی ره که ما را در بردگاه برامین ببرن تحویل بدن، یه مینبوسی که خیلی بگیره 100 تومان در بست اونجا میرن، 400,000 تومان همون میگیرن دیگه، مجبور کردن دیگه، به ما اختار میدادن برید این مملکت ترک کنین تا ما به اینا، هیچ اختاری به ما ندادن، همون یه دفعه حمله کردن و سر کورا و منو به عنوان یک مجرم گرفتن. ما آدمی رو سراغ داریم، خودش رفته در پاسگاه وایسه یک موبایل، موبایلش ادعا کنه نیروی انتظامی اینا رو بازداشت کرده بردش مرز، الان در الان هم در هراته، پول در بانک داره، زن و بچهش میره نمیده، سری کوره ها طلب داره، به جایی که چک داده فاکتور داده رفته نداده، زن و بچهش الان گرسنه در ملایر زندگی میکنه، برن پاسگاه شکایت کنن بازداشتشان میکنن. این مهاجر نمیتونه شکایت کنه، یک ماموری ایرانیه که میبینه فرار، تمام این مهاجر هم دری بابت از ملایر اخراج شده، هر کس هر جایی رفته و رفته، یک تعدادی هم که مونده الان اونها هم سری کوره بلا تکلیفن. اینایی که دستگیر کردن همشون مدرک داشتن، همشون 28 ساله در ملای تو کوره پسخانه ها بوده، حتی سفارت افغانستان به داد ما نرسیده، تک به تک با پری هر کدامشون رفتیم، حتی آقای خلیلی هر جایی که ما رفتیم کسی به داد ما نرسیده، مقامات افغانستان هم همشون میدونن ما رفتیم، تمامی برگه های ما زمین دستشون هم. الان هم مهاجری که او بری مرز رفته در خاک افغانستانه که نمیتونه بیاد، یکی پول نداره، یکی هم مثلا ویزا گیرش نمیاد، خوشاغم که نمیتونه بیاد که از بین میرم بنده خدا، زن و بچه‌ش در نه خرجی دارن نه کارگری دارن، یکی از سرپرست رفته و از زنش مونده ایجا مثلا سرپرستی نداره، خب به او کی نون بده؟ پولی هم اگه در حساب بانکی داره که به او نمیدن. سر صاحبکاری هم که داره زور میگه، میگه برو شکایت. ما خواهش میکنیم که به داد این مردم برسن.
ما از شهر ملیر تقریبا جمعه پیش رد مرز شده بودیم، 15-20 روز هم زندان کردم، بعد از 20 روز هم چی؟ ما رو انداختن اوبر مرز، کمیسیونر ترمینال معرفی کردیم خودمونو، از کارتای ما فیلم برداری کردن، اطلاع کردن، بهشون گفتیم دردمونو گفتیم بابا ما با مدرک رد مرز شدیم، گفتن بابا جان دیگه هیچ راهی نداریم بری زربشتتون رو برگردونید، فقط یا پاسپورت ویزا بگیرید برگردین، یا که چی؟ یا که خوشحالتون برید زربشتتون رو بزنید بیان. سه چهار ما رو آدرس دادن، گفتن بگید که ما همین اتباع مهاجرینی که تازه از ایران بعد از میشه با مدرک رفتیم، گفتن ما کاری نمیتونیم کنیم، فقط این تنها کاری که میتونیم این کاری مدرک شما رو از طریق شبکه پخش مونیم مثلا مردم بشنون و ببینن. گفتیم بابا جان خب اینکه دردی دوا نمیکنه که، گفتن اینم تازه اینم ما پخش کنیم با چی؟ نظارت سفارت ایران رو میدونیم ما پخش کنیم. گفتیم خب بازم مطیع ایران میشیم که تقریبا 25 نفرمون خوشحال برگشتیم، دو نفر از شهر ملیر رد مرز شدیم، ولی خب بقیه شهر نمول پاسپورت اینا بعضیشون تا هنوز هم نیومدن که خانواده‌شون الان زن و بچه‌شون همین جیه هم. فهمیدی؟ میان معلوم میان آیا زنده هم مرده هم، هیچ خبری هم ازشون نداریم.
محترم آقای احمد زاهر فقیری سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، ما چندین پیام داریم از جمهوری اسلامی ایران، مخصوصا از ولسوالی ملایر که مربوط به ولایت همدان ایران میشه، که دوج اونا میگن
سه ماه پیشتر مسئولین جمهوری اسلامی نیروی انتظامی اومده افغانیایی که اونجا بوده تمامشون رو دستگیر کرده و بازداشت و رد مرز همشون کار داشتن. بعد من همین سوال از مقامات جمهوری اسلامی داشتم، اینا از نظر قانونی هیچ مجرمیتی نداره، اینا همشون مدرک دارن، در ایران ثبت نام شدن، مدتی الا 30 سال در استان همدان شهرستان ملایر زندگی میکنن. بابا را خودش گرفته انداخته او برای مرز، زن و بچهش به سرپرست مانده ای طرف.
ما خواهش کردم که تا با مسئولین امور وزارت خارجه این موضوع را مستقیما در میان بگذاریم. حالا ما در میان گذاشتیم، چی است جواب شما صاحب؟
اولا ما از جمهوری اسلامی ایران تقاضای ما میست با مهاجرین افغان در مطابقت و در تطابق با روحیه میثاق‌های بین المللی و موازین پذیرفته شده بین المللی در امور پناهندگان رفتار بکنند و سفارت افغانستان در تهران وظیفه گرفته تا این مسئله را به صورت جدی با وزارت خارجه و وزارت داخلی جمهوری اسلامی ایران مذاکره بکنه و در این مورد تصمیم جدی اتخاذ شود.
آقای فقیری، یک مشکل دیگه ایست که اینا شکایت روی دارن حتی در جاهای کار که اینا پول داشتن در بانک پولایشان حواله نمیشه، مثلا در شفاخانه ها اینا قبول نمیشه، حتی میگن که بعضی افغانها را تاکسی که میگیرن اونا را باز امو جوازنامه تاکسیشان هم از بی اندازه اینا تحت فشار قرار دارن و تا حالا وزارت خارجه اقدامات جدی کردن منتها هیچ نتیجه نداد. حال شما تا چی حد امیدوار هستین که این اقدامات شما نتیجه بده؟
ببینین، اول چیزی که وزارت خارجه به عنوان حافظ منافعیت با خود در خارج از افغانستان مسئولیت داره، یعنی با کشور میزبان مهاجرین افغان مذاکره بکنه، او کشور به تعهداتش میثاق بین المللی و به تعهداتش به موافقت نامه دو جانبه دعوت بکنه و سن خواهش بکنه تا در تطابق با این موافقت نامه و اسناد با مهاجرین افغان برخورد بکنن. این یک بحث است. بحث دوم هم است که آن چیزی که وزارت خارجه میتونه، بحث مذاکره است. تنها وزارت خارجه میتونه اینا رو دعوت بکنه که شما با ما موافقت کردین که مهاجرین افغان آزار و اذیت نمیکنید، آبروی مهاجرین افغان حفاظت میکنید و این وظیفه وزارت خارجه هم است که باید تعقیب بکنه. ما یک بار دیگر از طریق رادیو شما اعلان میکنم و سفارت افغانستان در تهران وظیفه سپرده شده و سپرده میشه تا این مساله را به صورت جدی دنبال بکنه و نتایج بر ما اطلاع بده.
در این مورد یک شکایت مهاجرین یعنی بسیار گسترده است و این سال هاست، یعنی قبل از اینکه شما به این وظیفه بیاین، که سفارتخانه ها و قنسولگری های افغانی در ایران به مراجعین بسلا برخورد خوب نمی کنن و به اونا موقع نمی تن که دردشان رو بگوین و گوش نمی کنن. در این مورد چی باید شه وسیب؟
آنچنانی که شما گفتین و طبعا مای نگرانی است، چیزی که من اطمینان دارم سفارت افغانستان و جنرال کنسولگری افغانستان به خدمت اتباع افغانستان است و وظیفه شان است تا به شکایات به مشکلات اتباع افغانی رسیدگی شود. ما خواهش می‌کنیم از سفارت‌های مقیم ایران تا به نمایندگی سیاسی و کنسولی مراجعه بکنند و با تمام جرأت بر از اونها مشکلات خود بگویند. اونها موظف شنیدن مشکلات و رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان دو تأسیس شدند.
تقریبا 6 ماه پیش وزیر خارجه دولت اسلامی افغانستان آقای دکتر سپنتا به مرکز ما در شهر پراگ تشریف آورده بودند و با ایشان یک موضوع در میان گذاشته بودیم که مشکلات بندی‌های افغانی در عراق بودند. تقریبا 59 نفر تا حالا به سرنوشت ماندن. باز وزیر صاحب به ما وعده داده بودند که یک هیئت تعیین میکنن و این موضوع جدی تعقیب میکنن. در این مورد به ما کدام نتیجه دارین صاحب؟
4 هفته قبل یک هیئت عالی رتبه به ریاست آقای فضل الرحمن فاضل رئیس امور کنسولی وزارت خارجه به عراق سفر کردن و این دو بخش بزرگ داشت، دیدار از زندانیایی که در عراق وجود داره، یعنی افغانهایی که در زندان هستن به عراق، که اینا از نزدیک زندانیا را دیدن و برادرهای زونا تمامی تدابیری که شایسته از این قضیه بوده اتخاذ شده و به زودترین فرصت این زندانیا رها میشن. و بحث دوم از این اثرگیری روابط دیپلماتیک است که به این مورد مذاکرات جریان داره.
خب شما کدام امیدواری دارین که به زودی یک نمایندگی تان باز شود در عراق؟
بله، امیدواری به سوچتی است. علاقمندی از طرف وان است، علاقمندی از دو طرف زیاد است. ممکن در آینده های نزدیک روابط دیپلماتیک اثر گرفته شود.
خب محترم آقای احمد ظاهر فقیری، سخنگوی وزارت امور خارجه دولت اسلامی افغانستان، بسیار تشکر از مصاحبه تان.
مهربانی میکنم.
شنوندگان نهایت عزیز، موضوع دومی که تعداد زیاد پیامگزاران به آن علاقه نشان دادند، انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان می باشد. کسانی که در این مورد در تلفن اتومات رادیو آزادی پیام گذاشتند، افکار و نظریات متفاوت دارند که اکنون بدون تبصره خدمتتان تقدیم می شود. بدون تبصره.
سلام خدمت آقای نظر و شنوندگان، تقدیم میکنم باید که رئیس جمهور جمهوری افغانستان کارهای کند و اساسی، مثلا استخراج معدن، به خاطر که اگر معدن استخراج میشه اقتصاد افغانستان قوی میشه.
سلام، این پیام را به گوش اعضای حزب دموکراتیک خلق برسانید. آیا برای شما جای شرم نیست که تعذاب گذار و جنگ و بدبختی ها در کشور عزیز ما شما هستید و خود را کاندید ریاست جمهوری میکنید؟ دیگر ملت شهید پرور افغانستان بالای شما اعتماد نخواهد داشت. و سلام، مجاهد هستم از زیر بشکور.
بدون تفسیر.
سلام علیکم، بشیر احمد مظلومیار هستم از ولایت فاریاب، ولسوالی شیرین‌تگاب، قریه وطنچی. بنده همه کاندیدای محترم را نظر نیک دارم و امیدوارم هر کدام آنان که رئیس جمهور افغانستان شود، امیدوارم رسیدگی به مردم ولایت فاریاب بخصوص قوم اقلیت فاریاب آسیب های بیشتری متحمل شدند، چون جنرال های وقت مال آنان را چور و چپاول کرده و حالا آنان در شرایط بدی به سر میبرند و حتی آب آشامیدنی هم ندارند. امیدوارم که اقلا همین آب آشامیدنی را برای اونان فراهم نماید. با سلام، مظلومیار از ولایت فاریاب.
ولسوالی رستاق، برای تا شکایت دارم چرا غمی معیوبی معلولی را نمیخرید؟ ندیدم کاندیدای راستای جمهوریت غمی معیوبی معلولی را نمیخرد؟ دانه هر کنم وعده چند زیاد میتید.
آقای زاری خنظر جز تشنوانده دائمی، یعنی نمیجه ما از شفاخانه اولاد شبرغان هستیم، یعنی نمیجه اطفال مایو باست، یعنی اطفال که مثلا معصوم تمام جه اتجازات بسیار زیاد سیم دید اسما و ششما بسیار زیاد باد بکنیم. ما از هر سپاس میکنیم که شفاخانه افغان ترکیه افغان دوستی، یعنی نمیجه یک فعالیت هستم، در حال فعالیت هستم، یعنی نمیجه بسیار اطفال اضافه از 100-200 نفر اطفال تفلی سیم اسما و ششما و پنجما در مرض اوسال گرفتار است.
سلام علیکم جادی آزادی. همین که رئیس جمهورا با رئیس جمهورا مصاحبه میشه، میده که ما شهر کابل، مردم کابل را مثلا پشتیبانی میکنیم، این فقط از شهر کابل پشتیبانی میکنن از مردم میشه یا از تمام مردم افغانستان؟ سوالات ما از رئیس جمهوران محترم داریم. خداحافظ.
این کاندیدا که خود را کاندید کرده، اینا واسه ملت خود را کاندید نکرده،
اینا واسه پول کسای خود پر میکنه، واسه اینا منوشان اینا خود را کاندید کرده. ما اون طوری رئیس جمهور میخوام بسلمان باشه، عدالت با پای کنه، با مردم کار فایده کنه، با مردم خدمت کنه. ما اون خم رئیس جمهور و سلام، ما ایران تماس میگرم.
بنده محمد قادر مبین از ولایت دایکندی، ولسوالی شهرستان، ساحه بازار وحدت گیروی سفلا، متعلم صنف 11 می باشم. من یک خواهشی از مردم افغانستان دارم، این که بیاییم همه با هم تمام افغانستان دست به دست هم بدهیم، در بازسازی و آبادی وطنم بکوشیم. دیگر جنگ و جدال و خانمانسوزی ها بس است. خود در سال 1919 میلادی ژاپن و افغانستان در یک سال استقلال و آزادی خود را به دست آوردند. اما ببینیم امروز پیشرفت و ترقی ژاپن را و این حالت و وضعیت افغانستان را. باید بدانیم و بفهمیم که افغانستان ما امروز نیاز به بازسازی، نیاز به بهبودی و نیاز به ترقی دارند. کسی را به عنوان رئیس جمهورم انتخاب نماییم که راه حل کشمکش ها و جنجالات افغانستان را بداند، به وطنش خدمت کند، در بهبودی وطنش بکوشد، نجات پرستی و حزبگرایی را از میان بردارد.
سلام و عرض ادب دارم به تمام کارکنان رادیو آزادی. این جانب محمد علی، یکی از جوانان افغان می باشم. ای ملت عزیز، وظیفه هر افغان می باشد که رئیس جمهور را انتخاب نماید، که او یک وطن پرست باشد، یک اقتصاددان کارکشته، یا حداقل از خود یک کتاب داشته باشد، کسی که در بین مردم بوده و رنج و درد مردم را با خون و گوشت خود حس کرده باشد و تعصبات قومی و نژادی و مذهبی نداشته باشد. و در آخر ای ملت عزیز، خواهش میکنم که فریب یک نانچاشت این خیانتکاران را نخورید.
سلام احترام خیش را برای شما کارکنان رادیو آزادی تقدیم میدارم. بنده از ولایت فاریاب، ولسوالی المار، قریه سیاد، مولدات فرزند عبدالرؤوف. چیزی که ما از رئیس جمهوری آینده انتظار داریم، اول تامین امنیت، دوم سول آرامش، سوم خدمتگزار ملت، چهارم جلوگیری از رشوه و فساد اداری، پنجم کاریابی برای جوانان افغانستان. تا به کی آواره و سرگردان باشند؟
سلام بر کارکنان رادیوی آزادی. محمدین از ولایت بادغیس، از ولسوالی غرماش پیام میذاریم بر تمام کاندیدها. آقایان، شما اینقدر که علاقه داری با این پوست بلند، این خیلی پرمسئولیتی است. حضرت عمر فاروق در زمان خلافتش به پسرش کو بعد از مردن ما 3 شب بعد مرا به خواب میبینی. زمانی که مرد بعد از 15 سال پسرش به خواب دید، گفت ای پدرم، تو گفتی بعد از 3 شب مرا به خواب میبینی و ما بعد از 15 سال تو را به خواب دیدیم. گفت ای پسرم، در زمان خلافتم به یه رودخانه، یک جوی، یک پولی بود، اونجا ایوانا بود میکرد، پول سلاخ شده بود و یک ایوان فاش در سلاخ رب شکست. خداوند 15 سال مرا با اون عذاب گرفتار کرد که چرا مواظب اون پول نبودی، چرا خبر نداشتی که ایوان پای شکست و مرا 15 سال با اون عذاب گرفتار کرده. ریاست جمهوری افغانستان وای وای بحالش که به روزی 15 نفر 30 نفر نهک میمورد و این مردم بیچاره چرا با این پوستی پرمسئولیت اینقدر علاقه داره که 41 نفر خورا برای این پوستی پرمسئولیت کاندید کرده. مواظب باشین. خدا حافظ.
به این شماره تلفن با رادیو آزادی زنگ بزنید. پیام های شما به صورت اتومات ضبط می شوند. 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم. 00-42-02-21-12-41-38. با تهیه کننده برنامه ظریف نظر به این شماره به تماس شوید. 00-42-02-21-12-23-70.
شنوندگان عزیز، بر این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه امروز آزادی و شنوندگان. خدا حافظ و ناصرتان.